مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، پوزش میخوام به خاطر صدای بد و کمی هم سردرد خواهید بخشید. با شنونده اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
علی سلام.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر ای دکتر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آی دکتر، من 25 سالمه. دیشب مادرم باهاتون تماس گرفت، در مورد ازدواجم باهاتون صحبت کرد که با پسر خالم یه ازدواجی داشتم، ایشون توی اروپا متولد شدن و بزرگ شدن. بعد
ببین عزیزم، لطفا صبر کن عزیزم. ببین، من دیروز با مادرشون صحبت کردم و به دلیل خیلی غیر عادی بودن موضوع، چون دیروز بود که فکر کنم یک ساعتم با ایشون حرف زدم، خاطرم مونده. شما اگر اشتباه نکنید 25 سالتونه، مثل یه خواهر یا یه برادر کوچکترم دارید و خاله شما رفتن به ایتالیا و در اونجا زندگی میکردن و در اونجا یه پسر 29 ساله داشتن که برخی از اوقات میامدن در فصلهای مختلف یا تابستان ایران. به هر حال در ارتباط دو خانواده با هم بودید. بعد ایشون یه بار تصمیم میگیرن که بخوان با شما ازدواج کنن و بعد بگذاریم از این که به هر حال خواستن مثلا دیگر رو بشناسید. شما 8 روزی با هم میرید یه کشور خارجی، با هم بودید، بر میگردید. برای شما ابتدا شاید یه رضایتی به این ازدواج میدید، ولی بعداً بیان میکنید که من هیچ احساسی و حسی نسبت به این آدم ندارم. ولی مادر جون قبول کردن که خب از این رابطه خوشحال بودن. خاله هم یا خواهرشون هم بسیار اصرار میکرد، از پسرم تعریف میکرد. شما هم حرفتون این بود که این پسر درسش رو تموم نکرده، کار نداره، زندگی نداره، من یه زندگی مستقل میخوام، اگه بخوام بیام اونجا زمینم دلتون میخواسته ادامه تحصیل بده، فکر یه فرصتیه. بنابراین با وجودی که خیلی باش راحت نبودید، مادر هم قبول کردن، این گونه که فهمیدم، چون میخوام شما هرچی که درسته میدونید تصدیق کنید. ولی با وجود این بالاخره به ازدواج تن در دادید و آمدید به ایتالیا، ولی اونجا متاسفانه هم متوجه شدید استقلالی در کار نیست. طبقه پایین همون خانه‌ای که مادر هستند، به یک اعتبار شما هم در حقیقت اونجا باید زندگی کنید، کاری درسشو نخونده، یه درسشو امتحان داده پس کرده، دومی رو نه، مدرکی نیست، کاری نیست. و خب به نظرم میرسه که پسر کاملا در اختیار کنترل مادر است و مادرم تو زندگی شما دخالت میکند و به هر حال زندگی سخت شده، رابطه جنسی تونم که باید به صورت عادی زن و شوهری اتفاق بیفته به دلیل به هر حال اون چیزی که به عنوان یه گرفتاری جنسی ما در خصوص خانم‌ها میشناسیم که براشون مشکل ایجاد این ارتباط موفقیت آمیز نبوده بعد از چند ماه، و بنابراین شما از زندگی و همه کمی ناراحت و ناراضی هستید و مادر جون چون خواهرشون گفته بودن که شاید دوری از شما و اینا سببه، گفتن من میخوام برم ایتالیا پلو دخترم، و بعدم یه اشارت ایشون کردم، من نمیدونم یه گفتگوی درباره جدایی و طلاق است. حالا اولا شما هر کدوم از این قسمت‌هایی که یک به نظرتون نادرست میمونه و باید درستش کرد، تصحیحش کرد، و ضمن اگر فکر کنید یه مطلب مهمه فعلا درباره رسیدن تا ازدواجتون اگر میخواید بگید که من خاطرم آسوده بشه، در حقیقت شنوندگان خوب عزیز که احتمالا اونایی نیستن که دیروز مادر جون وقتی صحبت کردن در جریان باشن، بدونن واقعا شما کجا و چگونه به اینجا رسیدید عزیز.
آقای دکتر، دو مورد هست که توی این حرفا باید تصحیح بشه. اولین موردش این که اون زمانی که همسر من اومد ایران و مادر من از من توقع داشت که من وقتم با ایشون بگذرونم، همه چیز تموم شده بود. این نبود که ایشون از من توقع داشته باشه و توقعش نابجا باشه. ما جواب داده بودیم، وقت تالارمون همه چیمون اوکی بود و ایشون وقتی اومدن ایران در روزه آخری که ایران بودن ما خریدمونو کردیم. یکی این مورد بود که توقع مامان به دلیل تموم شدن همه چیز بود. دومین مورد
نه فهمیدم توقع باید نصب کنید توقع باید من فکر کنم مادر حرفشون این بود که شما وقتی که ایشون ایران بودن شبا که با ایشون حتی بیرون نمی رفتید، با دوستا و اینا تو می رفتید. من درست به خاطرم از شما الان یه چیز دیگه میگید، یعنی ماجرا شما جواب مثبت قطعی رو برای ازدواج داده بودی؟
ایشون وقتی اومدن ایران کامل منزل ما بودن، یعنی این نبود که اصلا نباشن. بعد به خاطر این وجود دائم من خسته می شدم، من بعد از ظهرها می زدم بیرون، حالا اصلا من به هر بهانه‌ای حاضر بودم که فقط خونه نباشم. تا این حد تصور کنیم که من 8 صبح با مامان بلند می شدم، می خواست بره سر کار، باهاش بلند می شدم می رفتم کتاب خونه، ولی حاضر نبودم تو خونه بمونم.
چرا؟
اصلا آی دکتر حالا هوای من عوض شد، یعنی این آقا پسر امتحانشو نداد اومد ایران، من توقع داشتم این امتحانو بده، خودم نزدیک امتحانم توی سفارت ایتالیا بود، اصلا شرایط روحی مناسبی نداشتم، از طرفی به نسبت به تصمیمی که گرفته بودم مردد شده بودم، تمام اینا با هم هی بهم فشار آورد. ایشون بلند شد مثلا منو سورپرایز کنه، اومد پشت در خونه ما در زد، من اومدم ولی من اصلا خوشحال نشدم، تقریبا بدتر شدم، حسم عوض نمیشد. اصلا تقریبا من از مسافرت که برگشتم آقای دکتر من حس و حالم عوض شد، ولی به نوعی قانع کردن همش حس میکردم چون توی ایرانیم و ایشون از خودشون اختیاری ندارن و هر جا میریم من مرد قضیه هستم، حس میکردم این باعث آزار منه که من به عنوان یه مرد نمیتونم به ایشون نگاه کنم. بعد گذشت، بعد ایشون اومدن ایران این بود که دائما کاملا یعنی خونه ما بودن، بعد خب من خسته میشدم از اینکه تمام روز با هم باشی، از اینکه حالا 15 روز ایشون همینجور توی خونه ما بودن، خب مشغولیاتی نداشتن، فقط یه باشگاه برنامه ریزی کرده بودن، اونم 2 روز در هفته میرفتن. بعد من واقعا خسته می شدم، برنامه می ریختم بیرون می رفتم یا به هر بهانه کاری که داشتیم همه این چیزایی که انجام می دادم، ولی خب از من توقع می رفت که من دائم وقتم رو با ایشون بگذرونم دائم. و آی دکتر همونجور که اشاره کردیم نمیدونم بگم، تقریبا میتونم بگم متاسفانه، ولی من به دلیل شادی مادرم یا میدیدم این رضایتی که تقریبا همه برای من میبینن اصلا باعث میشد من هول داده بشم، دیگه قدرتشو نداشتم نبگم، دیگه نمیتونستم.
کاملا شما رو میفهمم عزیز، من حتی فکر کنم به مادر جونم این اشاره رو کردم، اصولا ما برای ازدواج اصلا همه میخوان آدم ها ازدواج کنن، یعنی همینقدر که شما بگید باید نه انشالله که عروسی هر چیز زودتر تو رو خدا صبر نکنید، همینه دیگه، فرض کنید خوشبخت بشید، خیلی خوبه، مبارک باشه، ما دیگه منتظریم. یعنی متاسفانه ما در یه جامعه زندگی میکنیم که فکر کنن یکی از هنرهای بزرگشون به عقد و ازدواج در آوردن آدم هاست، در حالی که اصلا نمیدونن آیا اونا به هم میخورن، به درد هم میخورن یا نه. و خود مادرشون قبول کردن که ایشون خیلی خوشحال بودن و راضی، و شما هم کاملا ناراضی به یک اعتبار و اون احساسی رو که باید میداشتید نداشتید، ولی بالاخره تن به ازدواج به خاطر این چیزی که توضیح میدید و حرفتون هم درسته عزیز، یعنی اون چیزی که در جامعه ایران موضوع اصلی و اساسی است انتخاب دو نفر نیست، بلکه انتخاب خانواده ها و فشار و شرایط محیط اجتماعی هست که همه فرد رو به یک بار تبدیل به یه پرکای میکنه که توی باد و طوفان گیر میکنه و معلوم نیست به کدوم سمت رو میدونه. شما رو میفهمم عزیز، یعنی مثلا تردید نمی کنم که در یه جامعه وابسته و مهرطلب ایران و بعدم با برداشت ها و برخورد ها و برچسب هایی که روی آدمی میزنن که با کسی دوست بوده یا خواسته ازدواج کنه نکرده که حالا یه عیب و ایراد بزرگش میشه، میتونم بفهمم. ولی آیا واقعا شما هیچ حس و احساسی به عنوان توضیح دارید که فکر کردید خب حالا اینجا شمایید که به هر حال در ایرانی تو این نقش به نوعی برتری یا رهبری یا مردی رو دارید، ولی امید شما این بود که وقتی برید ایتالیا اوست که در حقیقت نقش رو وظیفه همسری و شوهری خودش رو ایفا میکنه، درسته؟
دقیقا آقای دکتر، من این توقع رو داشتم چون توی سفر این تقریبا این گونه بود، ولی وقتی ما اومدیم ایتالیا، یعنی وقتی من اومدم ایتالیا و اینجا هستم، تقریبا میتونم بگم هر دو پسر خاله من تقریبا قدرت تصمیم گیری ندارن، یعنی اگر همسر من تو راه منزله داره میاد خونه، یه اتفاقی افتاده یا یه کاری کرده یا واسه سر کار رفتن رفته جایی یه قرار ملاقاتی داشته، هر اتفاقی، کوچکترین اتفاق تا بزرگترین اتفاق اگر افتاده باشه، ایشون تلفنی با مادر تماس گرفتن، اطلاعات رو دادن، مشورت هاشون رو کردن و همیشه من نفر نیستم که همه چیز رو خبردار میشم. مثل همین الان که بلند شد رفت بیرون و من ازش پرسیدم کجا میری، واقعا توقع نداری مثلا فکر میکنی وظیفت نیست بگی مطرح کنی کجا میری، گفت خودم هم نمیدونم کجا میرم، میخوام برم دنبال این کارو. گفتم خب من نگفتم کدوم خیابون میری، به من اطلاع بده داری میری، ولی اینا چیز نیست در قالب این نیست که ایشون اصلا نمیخواد یا مثلا اصلا به منو در جریان نمیذاره، ولی همیشه اون که باید با هم حرف بزنن به نتیجه برسن و نتایج حرفاشونو اعلام کنن به دیگران، حالا مادر، پدر و اطرافیان، فکر میکنم ما باید باشیم، ولی متاسفانه همسر من با مادرشون این برنامه رو داره. و حتی قبلا آقای دکتر پیش می اومد که در مورد ملاقات با دوستامون هم همینجور بود، دوستامون که من دوست ندارم ولی با دوستای ایشون حتی مثلا یه دفعه قرارشو میذاشت میومد سر غذا مثلا همه نشستیم مطرح میکرد که آره فردا میریم دریا، خب شما به من نگفتی، مثلا من ناراحت میشدم. ولی آقای دکتر الان دومین موردی که توی اون حرفه مادر میخوام اصلاح کنم در مورد رابطه جنسی، آقای دکتر نه اینکه من خوب نبودم، حتی وقتی ازدواج کردیم چون ما خب نمیخواستیم بریم منزل مادر من، ما هتل گرفتیم بعد از ازدواج، یعنی بعد از عروسیمون ما شب عروسی رفتیم هتل و دو شب توی هتل بودیم، ولی خوب بودم، ارتباط برقرار کردم، این نبودم که اصلا نتونم ارتباط برقرار کنم، ولی خیلی زود این حس و حال تموم شد، یعنی همون موقعش هم حس و حالی نداشتم خیلی و الانم اینجور نیستم آقای دکتر، یعنی تمایل به رابطه جنسی نداشته باشم، خودم رو یه آدم سرد بدونم یا اصلا
یا مشکلی برای ارتباط جنسی پس شما نداشتی؟
نه اصلا ما ارتباط داشتیم ولی کلن تموم شد.
یعنی چی تموم شد؟
به رابطه دارم به ایشون یعنی اصلا کلن حس و حال من عوض شد، دیگه نتونستم ادامه بدم، اصلا تحریک نمی شدم و وقتی به ایشون و حتی چیزایی که آزارم میده گاهن به ایشون می گفتم توی رابطه های دکتر، اصلا حرکاتشون یا چیزایی که منو آزار میده عوض نشد، و از طرفی هم خب اومدم دیدم با یه پسر خونه طرفم، کل زمانشون با تکنولوژی میگذشت، یک سر دائم میای تو خونه ما یک برق روشن نمیبینیشون، یا پای تلویزیون نشسته یا پای کامپیوترشه یا پای گوشیشه، حتی سر نهار، حتی سر شام، حتی مادر پدرش ازش گله دارن و بهش حرف میزنن. و الان های دکتر امروز، حالا توی هفته پیش قرار ملاقات داشت با یه کارخونه و امروز خبر دادن که واسه کار قبولش کردن. بعد یکی واسه کار قبولش کردن، دومین مورد این که ما برای 17 آذر میان ایران و متاسفانه یک اتفاق دیگه عیناً مثل ازدواج من برای پسر کوچیکتر این خانواده داره اتفاق میفته و ما میخواییم بریم ایران. و الان من نمیدونم آقای دکتر، الان اومدن مادرمو به هم بزنم، اطلاع بدم به اینا، اصلا من نمیدونم الان چه برخوردی باید با این خانواده داشته باشم و مراسمشون ممکنه یکم تشویش توش ایجاد بشه. الان نمیدونم چی کار کنم، ضمن این که میدونم من و این آدم واسه هم ساخته نشدیم، ما مدلمون با هم فرق داره آقای دکتر، ایشون یه آدم لمسی، یه آدم آروم، یه آدم بی‌زبون، خیلی ارتباط اجتماعی قوی نداره، در حد دو سه تا دوست، من برعکس فوق‌العاده. اصلا تمام گله این خانواده اینه که من چرا دیگه شاداب نیستم. خاله من به من برمیگرده میگه تو رویت رو عوض کن، یکم از سر و کول صابر بالا برو، یکم شاد باش، یکم بگو بخند. میگم خاله یه جور شما حرف میزنی انگار 30 سال با این پسر زندگی نکردی، وقتی میای خونه یک بار برق خونه شما روشن نیست، وقتی هیچ وقت هیچ انرژی مثبتی تو این خونه نمیگیری، از من چه توقعی میره؟ نه شوهرت باید بتونی، چطور نمیتونی؟ خاله نمیتونستی ازدواج نمیکردی. گفتم خاله ببخشید، خیلی ببخشید ولی غلط کردم، ازدواج کردم، چی کار کنم الان؟ اومدم با این شرایط رو ببانم چی کار کنم دیگه؟
بگذار ما پیام ها رو بشنمیم، برگردیم با کمال میل با هم صحبت کنیم.
بله لطف میکنم،
خواهش میکنم، چنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم ولی مثل این که تلفنشون قطع شد. با نهایت تأسف امیدوارم خودشون قطع کرده باشند یا قطع نشده باشند. فقط تنها نکته‌ای که میتونم عرض کنم این است که آیا فکر میکنید چون اشاره کردید به این که این ازدواج ازدواجی نیست که باید میشده، بهتره هرچه زودتر همطور که من به مادر توصیه کردم شما و ایشون اگر میخواید، چون در ایتالیا بعید میدونم، برید ایران با یه روانشناس خوب کار کنید، ببینید واقعا کجا ایستادید و چه کار میخواید بکنید. حالا اگر یه وقت دیگه آمدید میتونیم با هم در این باره صحبت کنیم، ولی به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. حالا یا همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم، من از کانادا تماس میگیرم خدمت.
بفرمایید.
در مورد دخترم که 14 سالشه.
شما روی بلنگو که اینا که نیست، چون صداتون یه ذره منعکس میشه عزیز.
من نمیدونم چرا الان صدات پخش میشه.
میام. برحال قابل فهمه. به من بفرمایید چند تا فرزند دارید، چه مدتی است کانادایی؟
من حدود 18 سال در کانادا هستم. بعد یک خانواده کوچیک هستیم، 3 نفر هستیم، من شوهرم و یک فرزند دارم که دختر هست. بعد همسرم تحصیلات رو در اینجا تموم کرد، فوق لیسانس و پی‌اچ‌دی کمیکال انجینیر اینجا گرفت. من خودم تحصیلاتم به زبان انگلیسی، بعد اینجا رشته پابلیک هلت رو در کانادا خوندم و فارغ التحصیل شدم. بعد صاحب فرزند شدیم، خوشبختانه ازدواجمونم بر پایه عشق و محبت بود و خوشبختانه هنوزم هیچ مشکلی از لحاظ اختلافاتی که بین خانواده هست نداریم.
به من بفرمایید هر دو چند سالتون عزیز؟
شوهرم 53 سالشه، من الان دیگه 50 سالشه.
بله میفرمایید. خب
دختر 14 ساله‌ای دارم و خوشبختانه همیشه دختری بسیار شاد، اکتیو و تمام دوران تحصیلیش ما رو واقعا سرفراز کرد، مخصوصا در دوران دبیرستانش همیشه مورد ارزش بود و همیشه معلم ما ازش تعریف میکردن. نه تنها من، وقتی که ملاقات میکردیم معلماشو همیشه از لحاظ اجتماعی بودنش، از لحاظ بیانش، چون اسپیکر خیلی خوبی هست، بعد از لحاظ ورزش بسیار اکتیو، هنر، کلاس نقاشی و کلاس پیانو میره. در دوران تقریبا در دوران متوسطه که میشه راه نمایی کلاس هفت بود، الان در یک مدرسه پرایویت میره که بر اساس متد آی بی هست، اینترنشنال گروک بی ام، و اونجا وقتی که برای مصاحبه رفت واقعا من نمیدونستم. وقتی که اون خانم برگشت گفتش که من 15 ساله که از بچه ها اینترویو کردم، واقعا شیز دیفرنت. در هر صورت همیشه مثبت بوده و بسیار دوست داره، دوستان خیلی زیاد داره. از نظر سوشیالیتی همیشه حتی با پدر مادرها که من صحبت میکنم و اسم بچه همون میبرم کاملا میشناسنه و خیلی اینترسیفیشن خوبی داره. و امسال هم که یعنی گرید هشتش رو که تموم کرد های آنر شد. در ماه تقریبا اپریل بود این مورد، یک گروه پسر هستن، هفت تا پسرن که خوانندن و میخونن، الان هم خیلی هم مورد توجه قرار گرفتن، نمیدونم تو یو این صحبت کردن، در مجله تایم اولین صفحه عکس اینا رو انداخته، مورد فیوریت شده و به طوری که یک بار کنسرت شده، عکساشو الان مثلا آلبوم داره نگه داشته، عکساشو مثلا تو اتاق گذاشته با اینا. ولی جوری که حالا علاقه من شده به صورت این که واقعا عاشق شده، یعنی این که غیر از خب صدا و شعر و موزیک و حرکت و اینا، از لحاظ این که مامان این چقدر خوشگله، این چقدر خوشتیپه، و ولی خب در کنارش چیزی رو که میگه که اینا شعارش رو اینه که love yourself، یعنی که عاشق خودت باش، به خودت اهمیت بده، نژاد، رنگ، پوست اینا اصلا مهم نیست، همه ما به اینا همین، باید به جوانا احترام داده بشه، بهشون فرصت داده بشه که بتونن صحبت کنن. خب این چیزا خیلی پازیتیو هست، ولی از لحاظ این که بخواد این فکر دامینیت بشه و بخواد تمام افکارش رو روی این مورد بذاره، یه مقدار من و پدرش در این مورد نه که نگرانیم، ولی خب میشه که شاید یه مقدار از مسیری که همیشه داشته شاید یه خور فاصله.
به من بفرمایید این آقا چند سالشه؟
کدوم آقا؟
این آقایی که میگید گفتی گروه هفت نفرن عاشق هفتاشون که نیست، عاشق یکیشونه نه؟
از هفته تو خوشش میاد، ولی اونی که مثلا الان هست میگه که شده 21 ساله.
اوکی. خب
حالا میدونم دوران تحول بزرگ هست، ولی نمیخوام حالتی باشه که به قول معروفی رو تعبد کنه، پری کنه، از این کار زیاد مورد چیز ما نیست. من همیشه بهش گفتم، چون من خودم در خانواده بزرگ شدم، مثلا دایی من شاعر هست در ایران و از ما از کوچیکی خب خیلی مطرح بود، هنرمندا، کارگردان، بعضی وقتا شعرا می اومدن خونم، مثلا شاملو از خونه ما، خب اینا خب من کوچیک بودم اینا رو می دیدم. خیلی حالت که بخوام یه چیزی رو برای خودم بزرگ درست کنم، خدا درست کنم نبود، و اینو بهش گفتم که اینا همه خب آدم هم جز شغلشونه، کارشونه، و این نیست که تو بخوای یکی رو دیفرنت قرار بدی که یک شخص خاصیه. نه اون خوب میکنه میرخصه، ولی تو نبود.
حالا مشکل شما باش چیه؟ یعنی من البته من متاسفانه میگم متاسفانه، چون شما که بچه بار نمیارید عزیز، شما یه آدم نمایشی دارید بار میارید. اولا یه دونه بچه آوردید، بعد از اونم تمام موضوعتون اینه که تبدیل بشه به یک ستاره در یه زمینه‌ای و بعدم به هر حال تمام زندگیش رو با یه دونه تک فرزندیش کنترل کردید و شما رفتید تو وجودش نشستید و در نتیجه فرزند شما بیش از اون که دختر 14 ساله باشه یه دختر 24 ساله و 34 ساله است، ولی خب جنبه کودکی سنگینی هم داره، چون فرض کنید یه دختر 14 ساله قراره 5% 10% 4 ساله بشه، 5% 10% هم 24 ساله یا 34 ساله باشه، ولی 80-90% 14 ساله باشه. دختر شما چنین نیست، یعنی با توجه به تک فرزند بودن معمولا یه دفعه 50% کودک، یا بعدم بنابرای حالتهای کودکانه است. از یه طرف اگر شما اینا رو جدی نگیرید و ولش کنید، معمولا گذراست و میره دنبال کارش و بعدم نگرانی شما و بعد توضیحات شما هیچ فرقی در ماجرا نمی کنه. این درست نیست که من و شما یه سخنرانی کنیم برای 700 میلیون سیگاری که سیگار بده. مطمئن باشید حتی یکیشون هم بعد از شنیدن سخنرانی من یا شما سیگار کنار نمیگذارن، که حالا شما بخواید با این حرفا دخترتون، دختر شما به هر حال بچه ها تو این سن و سال برای یافتن خودشون احتیاج به یه آینه دارن و این آینه معمولا در زندگی بسیاری خواننده ها هستن، بعد هنرپیشه ها هستن، بعد افرادی که مثلا توی ورزش و اسپورتن و بچه ها دنبال اونا هستن، یعنی بسا 90-95% الگوها تو گروه هنرمندان و ورزشکاران میره تا به دنبال فرد برجسته‌ای یا مخترع و مکتشفی به اون صورت برن، مگر کسانی که یه حساسیتی سر یه رشته خاص دارن. شما از یه طرف میتونید موضوع رو خیلی عادی و راحت تلقی کنید، بشنویدش، بذارید حسش و احساسش رو ابراز کنی. حرفایی هم که گفتید اونا در اشعارشون دارن، چون من با این گروه آشنا نیستم، به نظر میرسم طوری خودتون گفتید جنبه انسانی و اخلاقی و عمومی داره که اتفاقا برای ماها که یه مقدار در این زمینه تنگ نظر و متعصبیم هم کمک میکنم. به دختر شما نیست، خب اینجا متولد، یعنی کانادا متولدش رو بزرگ شده. اصلا نگرانیتون از چیه و چرا میترسید چی بشه عزیز؟
نگرانیم، ولی چون قبلا این مورد نبوده و یه چیز جدیدی
وارد شده. معلومه قبلا هم دبیرستان نمیرفتی یا قبلا هم فرض کنید دو شرخ سواری بلد نبوده؟ به گذشته چه با چرا شما ببینید عزیز، اشکال کار ما پدر مادرای نیست بکنیم، بچه همون همچنان همون بچه کوچولو هستن یا باید بمونن یا ماندن. دختر شما معلومه یه روزی هم ممکنه به یه مرد فکر کنه، یه روزی هم ممکنه به بچه داری فکر کنه، که بسا توی سن و سالی اصلا براش در 2 سالگیش معنا نداشت. نه ببینید، شما بیش از حد همه زندگیتون گذاشتید روی این دختر. حرفایی که شما زدید، شما معلومه با من آشنا نیستید، من ابدا همچین نوعی رو اصلا درست نمیدونم. یعنی در اینجا ما داریم فقط ماشین تولید میکنیم یا برده تولید میکنیم، بعدم متاسفانه اختیارش رو بعدم میدیم دست صاحب کارش و بعدن همسرش، و بعد اون وقت متاسف میشیم چرا این برای خودش حرفی و حقی و چیزی قائل نیست. من دلیل نمیدم که شما اصلا نگرانش باشه در این حد. بعدم شما اگر در ایران میرفتید فرض کنید به خونه 100 تا پسر یا دختر، اون زمانی که من خاطرم هست برگردیم مثلا به 45-50 سال قبل یا 45 سال قبل، ای بسا 60-70% عکس خانم گوگوش بزرگ تو اتاقش. خب بنابراین هیچ، ای بسا چه پسر بود و چه دختر، ولی این معنای جزئی نداشت. برو بتوان از نظر علمی به این جهت که جهت و هدف و معنی پیدا میکنه، نه اینکه بخوان توتال یا همه شخصیت رو بگیرن. اونم مثلا به این که فرض کنید رفته این شهر یا اون شهر، این که مثلا توی اشعارشون طور که شما گفتید اون جمله رو گفته، این که دربارش این خبر هست که خونش اینجاست یا اونجاست، همه اینا موضوعی مورد علاقه شون میشه، ولی این بسیار متفاوت است که من و شما فکر کنیم چیزی خراب میشه یا به هم میریزه. و به هر حال مطالعات نشون میده که بین 12 تا 18 سالگی اون چیزی که بهش میگن ایگو آیدنتیتی در حقیقت خودیابی، خودشناسی، خوددوستی و خودپذیریه. همطوری گفتم از طریق این که یه الگو مدلی پیدا میکنن به بهترین صورت ممکن میتونه اتفاق بیفته. اینه که من نگرانش نیستم، برای این که حواسش و فکرش هم بره اونجا بره، به حال چیز عجیب و غریبی از توش در نمیاد. البته لغت عشقی که شما به کار بردید من نمیدونم به چه معنی، چون اسم اینجا عشق نیست، در حقیقت اعتیاده و بعدم یه دورانی داره میاد تو میره. حالا ای فکر بودیم خیلی حرفای دیگه بزنیم که حتما چنینه، امیدوارم شما قد نشید روی خطش داشته باشید. بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
همینطور که من گفتم دختر 14 ساله‌ای دارم و الان به مورد علاقه، یعنی خودش مورد گروه یک 7 نفره پسر قرار گرفته و شما فرمودین که
اصلا موضوع مهمی نیست.
بله، حتی یک فقط سوالی برام پیش اومد. شما فرمودین که به علت تک فرزندی و اینو من توی اون صحبت متوجه
نشدم. عزیزم ببینید، اولا میدونید که من با داشتن تک فرزند سخت مخالفم، یعنی معتقدم که چون بچه ها اون رابطه های برابر رو یاد نمیگیرن و بعدم اصولا تنها رابطه‌ای که برقرار میگیرن رابطه برتری و کهتری و بالا پایین است، یعنی فرماندهی و فرمان برداری است و خب در شما هم پیداست و بعدم در دخترتون و حرفا و کلاسا و نوعی هم که حتی معرفیش کردید که مردم چه میگه و پدر مادرها چه میگن و بچه ها چه میگن و اینها. خب همینجاست که اصلا به عنوان The Drama of Gifted Child با میشنسیم، یعنی بچه ها قراره بچگی کنن، از کودک باید کودکی کنن.
اصلا کامل دوران بچگی کردن دختری نیستش که ساکت باشه، ادای یک شخص بزرگ رو در بیاره. بسیار دختر فعال یا حتی بچه هایی که هم صحبتان خودش هستن اون مراحل رو طی نمی کنن، ولی دختر من
نه قابل قبول نیست. عزیزم شما این همین کلاس بردیدش، شما برایش چارچوب گذاشتید.
کلاس در کنار بازی و فعالیتش، یعنی نه اینکه من اینو به زور کلاس بردم.
نه به زور من نگفتم عزیز من، به زور نگفتم. اصلا من تمام بچه‌ام وادار میکنم به 100 تا کار، اصلا زورم نیست، ولی من تو وجود بچه‌ام میکارم. من میتونم وادارش کنم که صبح 2 ساعت ورزش کنه یا 2 ساعت کتاب بخونه، منم میگم خودش میخونه. عزیز من نمیخوام اذیتتون کنم، من صدها بار با جوانای روبرو شدم که دانشجوی دانشگاه پزشکی بوده، دانشجوی دانشگاه فوق العاده بوده، یه مرتبه مدرسه رو ول کرد، با پدر و مادر اومده اونجا، حتی تصمیم به خودکشی گرفته. بعد پدر و مادر اومدن من میگن که فلانی، ما حتی الان بهش میگن اصلا درس نخون، ول کن، بی برو دنبال خوشگذرونی، 2 سال بیا ما پول میدیم، برو دور دنیا بچرخ، هر کار دلت بخوای بکن. بعد فریاد بچه این است که شما 20 سال تو کله من خونی، من با دکتر بشم. تمام مستقیم و غیر مستقیم منو اونجا گذاشتی، حالا اومدی من میگی دکتر نشدی هم نشدی، کی باورتون میکنه؟ ببینید عزیز، اشکال کنی که ماجرای انتخاب، هیچ بچه ای انتخاب نمیکنه این همه کلاس بره. و بعدم ببینید عزیز، شما چیکار کردی؟ شما ایام به نوعی فراغتش رو گذاشتید برای برنامه‌های مختلف و متفاوت، یعنی باز رفته توی چارچوب، توی ستینگ قرار گرفته. چرا عرض من این است که بچه بین 3 تا 6 سالگی 3 چیز میخواد؟ بازی است، با بازی هم بازی، هیچی نمیخواد، یعنی اصلا قرار نیست هیچی یاد بگیره. و اصولا وقتی ما به بچه های همچی جهت و هدف دیگه، مثلا مدرسه فرستاد، من سخت با مدارس خصوصی مخالفم، با مدارس استثنایی مخالفم، برای که از اینا میخوان کارگر مدرن رو پیدا کنن. این کارگر میتونه استاد دانشگاه باشه، ولی تبدیل میشه به یک کسی که بردگی مدرن رو انتخاب میکنه. در گذشته بردگان رو ما با ضرب شلاق به کار میبردیم، حالا خودمون ساعت شماته دار میذاریم میپریم، با سرعت خودمون میرسیم سر کار. افتخارمونم این است که اگر یه دوره رو دیگران 5 سال گذروندن، ما 3 سال گذروندیم. یعنی منو بپذیرید به عنوان برده مدرن دنیای امروز، و چه سیستم کپیتالیستی چه کمونیستی، هر دوتا از آدم های همچین استفاده و سوء استفاده کردن. وارد اون بحثا نمیخوام با شما بشم. فقط عرضمان این است که این دختر رو آزاد بذارید، واسه این موضوع نگرانتون نکنه. چون از فهوای صحبتتون این بود که یه جمله شاید تو این مسیر اشاره کردی، مثلا از اون راه و مسیرش منحرف میشه. کدوم راه و مسیر؟ شما رو زندگی کنه بچه نمیدونید راهی رو بره، کدوم راه رو بره؟ یعنی اون چیزی که شما میخواید از تو این در بیارید اون خطرناکه عزیزان. دارم بهتون هشدار میدم، مسئلهش آزادی انتخابشه، اختیارشه. معلومه که بسیاری از این کارا رو بچه ها میکنن، بعد به صرف این که تو وجودشون من و شما کاشتیم. من وقتی تو خونم وقتی بچه هم بزرگ شدم پپسی و کوک نبوده، بچه های من حال خوردن پپسی و کوک جز در شرایطی اصلا استثنایی نیست، اصلا بچه‌شون موضوع نیست، ولی که نبوده. ولی معناش این نیست که بگم بچه های من هم نمیخوام. بچه های سر عقل و استدلال یا نتیجه گیری که به اینجا نرسیدن. تو خونه نبوده، اونا نخوردن. تو خونه یک نفر هیچ وقت سیگار نکشیده، مثلا براشون معنا نداره سیگار کشیدن. ولی این معناش این نیست که پسرای من انتخاب کردن که سیگار نکشن بعدم به این نتیجه رسیدن. اصلا برای که توی محیط و جوی بوده که وجود نداشت عزیز. بنابراین مرزم اینه که خودتون اصلا اینقدر گرفتار نکنید. شما اگر بخواید اینقدر درگیر دخترتون بشید، مثلا به من اشاره کردید و بسیار مهمه، بذاریدش با دوستاش باشه، بذارید با دوستا هر کاری که اونا دوست دارن بکنه، بگذارید اصلا یه همچین میلی جهتی رو پیدا کنه. ولی حالا خطری که داره اینه، خطری که داره اینه که دختر شما گرفتار یه چیزی بشه به اسم obsession، وسواس و یا گیر دادن به یه چیزی. اونجاست که مسئله است. برای که ببینید عزیز، شما من میگید چنین نیست، من میپذیرم، ولی به من میگید اگر یه کسی، یه مادری بیاد این حرفا رو به تو بزنه، چون تو چه نتیجه میگیری؟ پاسخ من این است که یه بچه است که ته وجودش با یه مقدار بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید اونجا نشسته، و این برای هر کسی یه نوع استراب رو به وجود میاره، و برای از بین بردن این استراب ما شروع میکنیم به یه چیزایی گیر دادن. بعضیش مثبته، درسمو بخونم، ورزشمو بکنم، نمیدونم باشگاه یا جیمم رو برم، ولی در این حال از یه طرف دیگه هم گیر میدم به یه چیزایی. چرا؟ برای اینکه این استرابه معمولا با یه احساس خجالت همراهه و زمینه رو فراهم میکنه برای اعتیاد. چه اعتیادی؟ اعتیاد منفی که احتمالش در بچه شما هیچه، مشروب، سیگار، مواد مخدر. اما اعتیاد مثبت چی؟ تمام عمرش بیفته دنبال درس، بشه بهترین استاد دنیا، تمام عمرش بیفته دنبال کار، روزی 12 ساعت، 14 ساعت، 40 سال کار بکنه، تمام عمرش بیفته دنبال مذهب و یا بخواد خدمت کنه به خلق خدا، خودشو فدای همه کنه، خودشو به آتش بکشه برای که دیگران رو گرم کنه. خب اینا یه نوع ادیکشنه، برای که اینا تو دنیایی است که من نمیخوام جهان رو حس کنم، نمیخوام دنیا رو احساس کنم، نمیخوام کودکی کنم، نمیخوام بچه بازی در بیارم، نمیخوام خودم رو لوس کنم، نمیخوام برم تو سن پایینتر از خودم ادا در بیارم، من برای بزرگ سالانه عمل کنم. ببینید آنچه که شما درباره دخترتون میفرمایید، من چون نمیدونم حکمی راجع اون نمیتونم بگم، ولی شما من بگید از 100 تا مادر یا پدر مانند ما اگر همچی گذاشته، حرف این است که دختر شما یه دختری مؤدبه، مواظبه، مراقبه، در خصوص بچه ها چی بگه کسی آزار نده، اذیت نکنه، وقتی با بزرگسال طرف میشه محترمانه و اونگونه که به اصطلاح قرار اجتماعی گفتگو، خب معلوم هم ازش تعریف میکنن، ولی علتی که ازش تعریف میکنن به خاطر اینکه نقش بزرگسالا رو داره در دوران کودکیش ایفا میکنه. من دوست عزیزی که پدر و مادر بسیار آدمی به هر حال باید و نبایدی بود، اصلا به صورت عجیب و غریبی، مخصوصا مادر، اینا هم از یک کشور دیگه آمدن اینجا، پسر 6-7 سالش رسیده به من میگه حال شما خوبه، خانواده خوبن، بچه‌ها خوب، همچون ما تو مبهوت مونده. اونا فکر کردن مثلا این یه شاهکاری که بچه 6 ساله به یه آدم مثلا 50 ساله برگرده بگه خانواده خوبن، بچه‌ها خوبن، تو چی کاری؟ خب این ادار ممکنه یه عده‌ای که نمیفهمن و سرشون میشه بگن وای ببین چه پسری در 6-7 سالگی مثل آدم بزرگ سال عاقل، هر نه یه بچه‌ایه که بیماره.
البته من فقط این نکته رو اضافه کنم اگر وقت باشه، اینجا که من گفتم معلم تعریف میکرد از لحاظ رفتار سر کلاس حرف میزد، بعضی وقتا شلوغ میکرد. این مسائل و چیزی که من میگم فقط تو کارش بود. الان تو همین مدرسه هم سر کلاس یه سری مسائل هست، بعضی وقتا صحبتی بچه ها رو بخواهم یه چیزی بکن. منظورم نمیخوام ازش طرفداری کنم، نه، فقط میخوام بگم که اون رفتاره که شما انتظار دارین یه بچه مثل همون بچه 6-7 ساله برگرده سلام بگه، صبح بخیر بگه، دست بزنید،
اینا نیستش. من برای بچه شما صحبت نمی کنم عزیز، چون دفاع شما رو میدونم چیه.
بله.
بعدا من که نمیدونم بفهمم که با شما بحث کنم. نمیخوام اذیتتون کنم. اصلا نمیخوام. اصلا همین حرفایی که میزنید تو کلاس شلوغ میکنه برخی از قجنون چنانه، برای که میخواد بچه‌ها بگه بچه‌ها منم عین شما. ببینید عزیز، نمیخواد. آخه شما به جزئیات این ماجراها واقف نیستید قربونتون. بچه‌ها، من مریض اومد پلوی من. این آدم در سن 26-7 سالگیش شاید نزدیک 250-300 هزار دلار حقوق میگیره از یه کمپانی بزرگ. بچه فوق‌العاده بود ولی افتاد تو بیمارستان. آوردنش برای من، با مادرش نشسته بود کنار من. مادرش تو صحبتاش برگشت گفت که من، برای که پسر یه حرفش این بود که شما پدر منو در آوردین، منو بیچارم کردین، من از پادر آوردین. مادر برگشت گفت که اصلا اینجوری نبود پسرم. بله، و یادت باشه من تو رو بهتر از همه پسرام میدونستم، چون 3 تا پسر دیگه داشت، و تو رو بیشتر از همه مجبورم بگم دوست داشتم. نعره یه پسر بلند شد که همین پدر منو داره بود. من عمدن نمرامو خراب میکردم، عمدن یه کاری رو من میزنم زمین میشکستم. ای برادرام یه کاری کردم گفتم من کردم یا منم درش شرکت میکردم، برای که به اونا بگم منم مثل شما، من رو هم بپذیرین، من اون پسر خوبی که مامانم میگه نیستم یا مامانم میخواد نیستم. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، در بسیاری از موارد چرا برخی از بچه‌ها که بسیار مواظبن، مراقبن، پامشه میرن توی جمعی عرق میخورن، مواد مخدر مصرف کنن، برای که بخوان بچه‌های دیگه بگن ما عین شماییم، ولی خودشون از این کار متنفرن، برای که یه میل دیگری در جوونا هست و اون اینکه خودش رو همرنگ دیگران کنه و در این حال که همرنگ میکنه استثناء باشه. یعنی این همون چیزیه که سبب میشه دنبال مد باشن، همدیگر به نوعی تعقیب کنن و برن. یعنی میخوام به شما بگم اون چیزی که الان شما را نگران میکنه از نظر من جایی نگرانی نداره، ولی لطفاً و حتماً، اصلا من نمیگم چنینه، ولی اگر شما کسی هستی که با بکن و نکن و باید و نباید و مواظبش هستی، از خط خارج نشو، از مسیر منحرف نشو، درسشو بخونه و کارشو بخونه، یه مقدار آزادی بهش بدید، و الا خطر دو چیز هست: یا برای همه عمرش پروبالشو میشکنید و میندازتش درامید که تو قفس باشه یا نباشه، یا طغیان میکنه. یعنی اگر شما ندیدید، من 500 تا جوان رو، چون من در شهری زندگی میکنم که بسیاری از پدر و مادرها تنها موضوع زندگیشون بچه هاشونه و تنها موضوع زندگیشون پیشرفت و موفقیت و حالا به حساب خودشون خوشبختی بچه هاست که غالب اوقات قصرون برن، و بنابراین خبر دارم. من 25,000 تا آدم رو اینجا تو کار تراپی دیدم، 10,000 تا مسائلی بوده که بیشتر مربوط به بچه ها بوده. بنابراین بی خبر از اینا نیستم. من فقط به شما نمیگم، چون شما مطرح کردید خدمتتون عرض میکنم، قرار مواظب و مراقب باشید. اصلا بهتون اعتراض نمیکنم چرا بچه، اصلا جوابتون برای من مهم نیست. یعنی میخوام بگم که اینا یه اصولی است که من و شما رعایت نکنیم میتونیم یه جایی باش مشکل روبرو شیم. به همین جاست که بارها عرض کردم من بچه‌هام حق نداشتن شنبه و یک شنبه درس بخونه، کتاب چرا ولی نه درس. من با هومورک که بچه‌ها سخت مخالف بودم، همیشه بودم، حتی برای پسر کوچیکم دو سه بار با معلمش بینشون گفتم برای چی به اینا تو چیز نمیدونی، یه ساعت میدم ولی چی میدی، برای چی بچه‌ها بیاد خونه واسه هنوز درس بخونه، هنوز نگران مدرسه باشه، من زندگیش فقط مدرسه است نیست. یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری بگذارید خودش باشه، بذارید تنوع رو در زمینای مختلف داشته باشه. اشاره کردید اهل ورزش، در زمینای فعالیت‌های اجتماعی دوست داره، عالیه. به همین جاست که من همیشه عرض کردم اون چارچوبی که اینجا وجود داره، یکیش درسه، یکیش فعالیت‌های اجتماعی هنریشه، یکی اسپورت و ورزشه، یکی شبکه دوست داشته. یعنی این چهار دیوار این خانه همش باید باشه، ولی بچه‌ای که سرش میندازه پای، نمیگم فرزند شماست، درس بخونه، یه بدبخت بیماره. یعنی من اصلا همچین کسی رو نمیخوام که بچه من تو خونه بشته، و درست وقتی هم که عکسش میشه تبدیل میشه تو خونه نشسته، صبح تا غروب داره با این ماشینا یا بازی میکنه یا با دست پای کامپیوتر. یعنی امروز حتی به عنوان کد کاملا اعتیاد تو DSM-5 اومده. یعنی ما یه بیماری داریم بس به چه کسی که از یه طرف درس بخونه، یه کسی که تمام مدت داره گیم بازی میکنه. یعنی چه تفاوت داره با یه آدم الکلی یا با یه آدم هروئینی؟ یعنی میخوام چون فرصتی شده است، یعنی بالانس رو لطفاً حفظ کنید و کوشش کنید با دوستاش باشه، از این یاقیگریش و از این یه ذره حاشیه رفتناش و ایناش هم ابداً نتن ناراحت نباشید، خوشحالم باشید که میخواد یه لباس متفاوتی بپوشه، با یه گروه خاصی بره، یه کارایی بکنه که مثلا من و شما به عنوان یه ایرانی یا به عنوان پدرمادر باش راحت نیستیم، حتی بشه فرصت اشتباه رو بدیم، خطا رو بدیم، یه کاری بکنه که خیلی دوست نداریم، درست نمیدونیم، تا اینکه بتونه زندگی کنه و احساس نکنه که قراره یا یه مرغی پربسته و پرشکسته باشه یا یه مرغی که اگر پر و بالی داره ولی تو قفس گرفته باشه، چون واقعا فرقی نمیکنه. اون شعر خیلی به من معنی داره: چه خوش از حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چراها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد. ما پدر مادرها این مدار پروبال بچه ها رو میشکنیم، بعد مهم نیست که آزادشون بذاریم یا نه، کجا برن چه کار کنن، اونو باید مواظب بود. به هر حال نگران عشق و عاشقیش نسبت به یه جمعی از خواننده ها نباشید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی من خوشحال شدم، لطف کردید، خیلی ممنون.
خدا نگهدار،
ارزنده
بود، مرسی، خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز یک شنبه 18 نوامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنی ویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو در فاز رستوران دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیست کمی زودتر به اونجا تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خوشحالم از اینکه با تو صحبت دارم میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من 46 سالمه، فرزند آخر خانواده‌ام، تا حال ازدواج نکردم، دو برادر و یک خواهر بزرگتر از خودم هم دارم و 12 سال خارج از ایران زندگی میکنم.
چی خوندید، چه میکنید؟
غرض از مزاحمت، من 2 سال پیش با خانمی آشنا شدم از شهر دیگری، بعد چند مدت صحبت کردن و اینا قرار شد ایشون بیاد نزدیک شهر من، کاری داشتن که ما هم دیگر رو ببینیم، صحبت کنیم، اگر همه چی درست پیش بره خب با هم شروع کنیم که ریلیشنشیپ رو شروع کنیم. ایشون دقیقا تایمی که قرار بود من تیکت بگیرم هتل براشون بوک کنم، همه چی رو به هم زد، یعنی بدون هیچ دلیلی گفت من نمیتونم بیام و این ارتباط ما قطع شد. تا اینکه 2-3 ماه پیش دوباره از طریق همین مسنجرها با ایشون ارتباط برقرار کردم.
شما برقرار کردید یا او؟ نه، سب کنید، سب کنید. نه ببینید، شما باید یه فرصتی بدید ما با هم حرف بزنیم، چون به نظر میرسه از اون تلفنایی که بذارید اول به من بگید شما تو این مدل 12 سال چی خوندی، چه میکنید؟
من حقیقتش کار آزاد دارم، سلف ایمپلوی هم از سالون بیوتی دارم.
اوکی، به من
ایران مهندسی عمران خوندم آقای دکتر.
بسیار خوب، به من بفرمایید که در اروپا هستید، درسته؟
بله.
بسیار خوب،
انگلیس هستم.
اوکی، این خانمی که میفرمایید ایرانیان یا غیر ایرانی؟
نه، ایشون ایرانیان.
اوکی، ایشون چند سالشه؟
ایشون 41 سالشه.
خب از نظر ازدواج و گذشته ایشون چه کرده؟
2 بار ازدواج ناموفق داشتن، از هر کدوم ازدواجش یک دختر 19 ساله و یک پسر 3 ساله داره که پسر 3 سالش الان با پدرش زندگی میکنه.
و شما با خانمی که 2 دفعه ازدواج کرده، 2 تا بچه از 2 تا آدم داره، بچه‌ها با خودی زندگی میکنن یا جدا؟
فقط دختر بزرگش که اونم الان ترکش کرده، تنها پسرش هم که با پدرش زندگی میکنه. ایشون تنها زندگی میکردن آقا دکتر.
خب بعد از دو سه ماه قبل که شروع کردی شما زنگ زدید یا تماس گرفتید یا ایشون؟
آخرشون رو تو مسنجر دیدم، فقط پیغام دادم حال احوال پرسی کردیم.
خب بعد چه شد؟
بعد دیگه خب قول و قرار گذاشته شد، ایشون خیلی مایل بودن و خودم هم تمایل داشتم که ایشون بیاد همدیگر رو ببینیم، که زد و برنامه ریزی کردیم. قرار شد ایشون مثلا پنجشنبه بیاد که گفت دو سه روز کار دارم، ولی یهو یک شنبه شب به من گفت میشه فردا بیام، یعنی دوشنبه، یعنی دو سه روز زودتر از قراری که خودش گذاشت. که گفتیم آره اگه اوکی، باز از من مشکلی نیست. ایشون اومدن تقریبا یک هفته اینجا با هم بودیم.
کجا بودن ایشون؟ کجا زندگی میکردن ایشون؟
بله
نه اومدن پلو شما؟
بله اومدن پیش من.
خب ایشون چه مدتی است اروپا هستن؟
ایشون تقریبا 8 سال اروپا هستن.
بعد این دوتا ازدواج رو در ایران کردن؟
یه ازدواجشون ایرانه، یه ازدواجشون تو انگلیسه.
اینجا چی خوندن، چی میکنن، شغل و کارشون چیه؟
بلو کارشون ظاهرن میگفت تو کار بیوتی هم، ولی حقیقتش من چیزی ازشون ندیدم اینجا که اونجوری که خودش میگفت. چون حالا چون سوال کردی دارم میگم، دو سه تا اپوینمنت ما بوک کردیم برای کارشون که خودش میگفت پروفشنال هم توش، متاسفانه اپوینمنت ها رو ریجکت کردی، اصلا انجام نداد.
شاید دروغ گفته،
نمیدونم آقا دکتر. ایشون گفت مدرک دارم، فکر کنم مدارکشون هم از اوناییه که یه روزه کورسی رو میرم پولی میدن میگیرن، من فکر میکنم، البته امیدوارم اشتباه کنم، نمیدونم.
خب تو این یه هفته که با هم بودید، من البته تعجب میکنم از انتخاب شما، ولی به هر حال بگذارید.
واقعا آقا دکتر، من بعد اینکه ویدیوهاتون رو دیدم به اشتباه خودم کاملا پی بردم.
خب چی شد تو این دو سه ماه که طوری نشده؟
این دو سه هفته از تو هفته اول آقا دکتر ما به خانواده های همدیگه معرفی شدیم، یعنی اینقدر سری کارا رو انجام دادیشون من تعجب کردم. یه روز یهو مثلا ویدیو کال داد، مامانشون نشونم داد، با مادر من صحبت کرد، با خانواده ها، با خواهرها، چه میدونم، اومد محل کارم، با همکارام، با دوستام، یعنی خیلی سری همه چی پیش رفت. تو همین هفته هم تصمیم گرفت که ایشون موو کنه از شهری که هستن به شهری که من هستم، که هم زندگی کنیم اینجا، هم کار کنیم با هم دیگه.
یعنی بیان با شما زندگی کنن، با شما هم کار کنن.
بله دقیقاً.
شما 46 سال چجوری تا حالا 46 بار ازدواج نکردید؟
والا
شما با این سرعتی، با این سرعت مرد، تو با این سرعتی که الان داری میری، بعد 4 تا بچه چند سالن؟ بابا ای والا، نه آدمی 46 سال با هیچکس ازدواج نکرده باشه، هم یه دفعه ظرف اینکه دو هفته کسی بیاد و ازدواجش رو راه بندازه، حتی بعدم بگه با میام خونه تو و اینجا میمونم و بسیار خوب.
آقا دکتر اصلا اینقدر نقشش خوب بازی کرد، حتی گفت وسایل خونه رو بنداز بیرون، که ما طبق گفتهشون همین کارو کردیم، گفت وسایل خونه خودم رو میارم، دکور خونه رو عوض کردم، یعنی همه چیز جدی بود، یعنی هیچ جای شک و شبهه واسه من باقی نذاشت. آقا دکتر
که چی شک و شبهه باقی نذاشت که چی؟
که مثلا این میخواد بازی کنه یا مثلا مشکلی داره.
آخه ایشون هنوز شما رو نشناخته.
همه چیش خیلی رو بود.
از هیچ چیش رو نه. عزیز من چیش همه چیز رو بود. آدمی که نه شما رو میشناسه، نه شما او رو میشناسی، نه با هم روابط داشتید، نه پستی و بلندی ها رو دیدید، نه سردی و گرمی ها چشیدید، به کجا رسید؟ دوید نه چه رسته بود که ایشون از اون آدم هاییست که به هر حال به دلایل دیگر نیمده. خب برن چی شد از این
آمد؟ الان مزمی کنم خدمت رو دکتر. ایشون قرص مصرف میکرد. روز اول که اومد پیش من گفت من دپرس دارم ولی خفیف قرص میخورم. حقیقتش قرصاش هم نمیدونستم چیه. من اولین بارم بود مثلا با همچین موردی تو زندگیم برخورد میکردم. بعد تو فهمیدم قرص سیتوپامول همچین چیزی فورتی میرش، یعنی هایلولش رو میخوردم. بعد خلاصه ایشون اومد دیگه، ولی شخصیتا دو تا شخصیت با من بود آقا دکتر، خیلی های، خیلی عاشقونه، خیلی زن زندگی، یکی شخصیتش هم خیلی به قول معروف نگران، مضطرب، یعنی اصلا خودم گیج شده بودم، نمیدونم الان، نمیدونستم که اصلا با کی دارم من صحبت میکنم و چجوری این آدم،
یعنی چه کارایی میکرد مثلا وقتی
ببینید آقا دکتر، مثلا برای شروعش اصلا این خونه و محل کار رو به هم ریخت، انقدر تو تمیز کرد، مرتب کرد، برنامه ریزی کرد، نمیدونم، خیلی انرژیش بالا بود.
خب این حالت، این حالت منیک بود.
فردا روز بعدش میدیدم خوابیده.
خب بله دیگه، برای که منیک عزیز من
زور میخوابید، شاد نبود،
معلومه.
مثلا یه تایم دیگه خیلی شاد بود، هپی بود، بیرون میرفتیم، یعنی همه چیش مثل یک آدم نرمال بود.
اصلا نرمال نیست، ایشون حالت منیک دیپرشن داره عزیز. برخی از اوقات تو
نمیدونم آقا دکتر، نظر خود شما باید چیز باشه.
خب منم برام به تو میگم عزیزم، برخی از اوقات ایشون تو قله ها و ابر ها و آسمون هاست، برخی از اوقات هم میفته ته دره ها و زیر خاک و اونجا برای خودش هیچی نداره، یه موقع پر انرژی، فعال، خوشبین، مثبت، امیدوار، وراج، حرف میزنه، همه کار میکنه، از سر و کول تو بالا میره، یه زمانی هم میفته تا خودش هم نمیتونه به دستشویی بکشه.
دقیقا همین مسائل رو داشتیم آقای دکتر، و حتی این آخرا من بهش گفتم تا زمانی که شما کلا موو میکنی، هزینه هایی که داری، نگرانی که اونجا داری، من کاور میکنم، چون اجاره خونه اینا داشت، بیلای نمیدونم پرداختی داشت، همه رو براش برنامه ریزی کردم، اولویت بندی کردم، حتی گفتم نگرانیتون چیه، گفت من گواهینامه چند ساله نگرفتم، گفتم اینجا کمکت میکنم، اینجا براش به قول معروف چیز درایوینگ لایسنس بوک کردم، براش لسناشو بوک کردم که بیاد بره امتحانشو بده، یعنی همه چی رو براش ستاپ کردم، مرتب کردم. متاسفانه آخرین باری که رفت قرار بود برگرده وسایل کارش هم بیاره، دیگه اونجا جواب تلفنمو نداد، یهویی گفت اصلا من بر نمیگردم، اصلا توی شوک عجیبی منو قرار داد، در حالی که همین خانم روز قبل اینکه برگرده داشت برای جیم برنامه ریزی میکرد. خودتون میدونید کنترکت جیم مثلا یک سال است، خب اینا باید پرداخت بشه، یعنی همه چیش رو برنامه بود، ولی یهویی هم مثلا ول کرد همه چی رو، گفت من بر نمیگردم اونجا.
خب تو اهل جشن گرفتن هستی تو زندگی؟ مثلا جشنی
بی...
نه گوش نمیدیم، میگم اهل جشن و شادی و یه سه چهار تا دوستان، خلو معطل نکن یه جشن بگیر که رفته خلاص شدی، برای که اون حالش خوب نیست.
دکتر خیلی ها به هم همینو میگن،
یه دیوونه تمام عیار، یه بیمار روانیست هم از اون
نداره، ولی برو خدا رو شکر که اینجوری تموم شده.
دقیقاً، بنابراین شما یه جشنی میگیرید، یه کیکی هم میدید، حالا یا چیزای دیگه نمیدونم، کیک میدی کدوم مشروب چی میخوری یا نمیخوری، یه شرابی عرقی هم
میخورم. متاسفانه دورید آقا دکتر، ولی حتما شما هم دعوت میکنم.
خب منم اصلا برای خودم برم به تو بگم یه همچون جشنی بگیر برم شرکت کنم. مرد اون خلوچل و دیوونه است، ولی تو هم یه ذره خلوچل بودی که این حرفا رو باور شده.
یه دفعه دقیقاً، یعنی من اشتباه خودم رو اعتراف میکنم.
یه دفعه فکر کردی یه کسی برای نجات تو زندگی آمده، خداوند بالاخره دعای مادر و مادر بزرگت رو مستجاب کرده، یک فرشته از آسمان تهیه کرده فرستاد. خب معلومه عزیز، تو با یه موجود منیک پرس روبرو هستی، بعدم یه ذره موج میزنه، یه جان رو به یه صورتی میبینه، بعد از یه مدتی هم به هم میریزه، یه البته اختلال شخصیتی هم باید داشته باشه، ولی اون به کنار. بنابراین اصلا جشن عزیز، و من بگو چقدر به ضرر خورد از ضرر مالی و اینا.
فدای سرتون آقا دکتر، بالاخره
علی میدونم، من میخوام بگم همون مقدارشم برای من بفرست،
کش بوده، حالا تو خونه هم وسایل خودم همه نو بود، همه رو ریختم بیرون فقط به خاطر اوردر ایشون.
خب حالا عوضش نونوار شدی برای شوهر بعدی، چون اینکه زن برای تو نبوده. جان،
و چیز دیگه هم که میخواستم بگم این که چجوری این خانم مثلا بچه دو سال و نیم سه سالش رو داده دست پدرش، مثلا هیچ گونه چیزی هم نداشت. من گفت ازش سوال کردم، مثلا جواب قاطعی نداد، گفت بچه هم مثلا چیز باباییه، باباش بیشتر هپیه. آیا همچین چیزی امکان داره مادر مثلا بخواد بچهش رو اینجوری ول کنه؟
نه، بس اصلا برفرض که پسری دختری باباش راحت باشه یا مادرش راحت باشه، اون یکی دیگه که ولش کنه بره عزیز، یعنی میدونی این از اون حرفاست، یعنی از اون حرفای بسیار بسیار بی‌معنی است. خب با اون بوده، ولی هیچ بچه‌ای نیست بگه فقط بابامو میخوام یا فقط مادرمو میخوام، همه بچه‌های دنیا در حالت عادی میخوان هر دو تاشون رو داشته باشن. اینی که این همه کوشش کنن پدر مادرها با هم دعوا نکنن، اصلا جدا نشن، طلاق نگیرن، آرزوشون همیشه برگشتن پدر و مادراست برای یه مدتی وقتی مثلا کوچک هستن، بنابراین اونا رو میدونیم عزیز. نه تو، شما با یک کیس ایرادی رو به رودی، فقط تو نخواستی
استثناء بود آقا دکتر، تو عمر من چیزی نیده بودم، من مورد دیگه بودم، ولی اینقدر تحت تاثیر واقع نشده باشم، تو اینقدر قشنگ بازی کرد فیلمش رو، اینقدر جدی بود.
نه نه نه، اون زمانی که با تو بوده بس اصلا بازی نکرده عزیز، او تو رو دیده، خودش اونم هیجان زده شده عین تو، بعد فکر کرده نه تو میتونی یه کسی باشی، ولی اون آدم اینجوری نیست عزیز. ببین این درست بسی که من هرچی تو ازم بپرسی جواب میدم، خب ولی اگر من خوابم تو بیای از من سوال بکنی من به جواب میدم؟ نه، تو که نمیتونی بگی دو تا آدمه ای. نه بابا جان، الان من بیدار بودم با تو حرف زدم، من الان خوابم جواب تو نمیدم، من آدم عجیب غریب نیستم، تو این مشکل رو نمیدونی. ایشون البته حتما بدون حالت دو قطبی بودن، یعنی بدون اینکه تردید کنم دو قطبی بودنش، اختلالات شخصیتی هم داشته، میتونه فرض کن یه شخصیتی باشه با یه ویژگی پارانوید باشه، یا میتونه بوردرلاین باشه، شخصیت ناپایدار باشه، دامنی اصلا حد و مرز سرش نمیشه، با سرعت هم عاشق میشه، با سرعت هم فارغ میشه، بعد از یه مدتی هم همه چیز براش عادی میشه، حوصله‌اش سر میره، برای که برای اون موضوع اصلی و اساسی به یک اعتبار ایجاد یه هیجان کاذب دروغیه، یه چیزی برای خودش بسازه، یه اوضاعی رو به وجود بیاره، یه چیزهای کم اهمیتی رو بزرگ کنه، دلشو خوش کنه. در حقیقت یه حبابیست که بعدن میترکه و بعدن میره دنبال کارش. بنابراین تو تنها کاری که میکنی، امیدوارم تعهدی مسئولیتی قبول نکرده باشی که موقع دردسری درست کنه. ابداً هم از که تلفن کرد معذرت خواست، بگو نمیدونم مریض بودم، قرصمو نخوردم، مبادا 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 باور کنی، ابدا. این آدم همین الله کلنگ بازی رو داره، با این و بالا رو میره، دست خودش هم نیست، ای بس، و اصلا دروغ گفت فریب کارم نیست، ولی اداره خودش رو، کنترل خودش رو نداره. یه دفعه تبدیل میشه به یه چیز دیگه. گفتم من اینکه با تو دارم حرف میزنم، اگر خوابم ببره یه سوالتون هم جواب نمیدم. تو نمیتونی بگی حق بازه اون موقع من حرف میزنم، حالا چه حرف میزنی؟ دو تا آدم متفاوتیم عزیز. اون حرف درسته، ایشون دو تا آدم متفاوته، دو شخصیته نیست. اونو بعید میدونم، برای که اون خیلی کم پیدا میشه، ولی یه آدم بایپولاره با یه مقدار حالتهای سایکاتیک و ای بسا هم یه مقداریم ای شاید برخ از قد مواد مخدری هم مصرف میکنید.
بله دقیقا. آقا دکتر میونه کلامتون من بخشید، یه بار توی ویدیو کالش که شهر خودش بود نشونم داد، گفت اینا رو دارم. من خودم تعجب کردم، گفتم اگه قرار اینجا باشی من اجازه نمیدم، اینو باید حتما بریزی تو آشغالی. که گفت نه برمیگردم به صاحبش. این مورد هم من ازش دیدم.
چه چیزای ماده مخدر یا چیزی که میگفت چی بود؟
حقیقتش چیزی به من گفت
هشیش
بود آقا دکتر.
حالا اون کمی تو منطقه های ذره هست، ولی معلومه بیش از اون بوده ازم. ولی خب میدونی یه منیک دپرس یا آدم دو قطبی با هشیش و اینا خیلی اوضاعش یه جاهاتی خوب و یه جاهاتی خیلی خراب میشه با گذشت زمان.
من چیزم زدم، ماده دیگه هم زدم.
من مطمئنم از این برحال شانس وردی مرد. الان هم یه جشنی میگیری، الان البته در اونجا هنوز سر شب، یک دو تا دوستا رو دعوت کن و به هر حال به سلامتی ایشون که انشاءالله خوب خوش و سر حال باش باش. ولی لطفا دفعه دیگه می دفعه از این عاشقای فوری فوتی هفتهی پیدا نکن. به پدر مادرت
هم دکتر چی بگم من؟ یعنی تو بهترین تایم زندگیم که آمادگی همه چی رو داشتم، ایشون اومدن و الان پروسه مو اصلا عقب انداختن. حقیقت جای دکتر می ترسم حتی با کسی کانتاکت برقرار کنم.
بهتره با این سادگی و صفایی که داری اصلا بذاری یه آدم حسابی شاید بیاد سراغت که قدر تو بدونه، نه آدمی که بازیگری باشه. اول تو گفتم مثلا به نظر من برخلاف اینا بازیگرم نیستن، بیچاره خودشون هم قربانی بیماری و گرفتاری خودشون هستن. ولی حرفا این است که خداحافظ عزیز، یعنی مبادا گول بخوری.
آخه میدونین که من همه چی رو براش، یعنی حتی چیزایی که تو ذهنش بود مشغولش میکرد، از آز بدهی پول نمیدونم همه چی رو براش برنامه‌ریزی، یعنی خدایش دکتر تولدمون تقریبا توی جانوری آخر جانوری میافتاد. گفتم تا اون موقع من همه اینا رو برات کاور میکنم، یعنی چیزی برات نگران بودم براش نذاشته بودم. من
در خوبی تو این که میخواستی محبت کنی و فکر کردی یه کسی هست که دوست داشتنیت اونم تو رو دوست داره تردید نرم، ولی برای میخوام بگم لطفا از خواب بیدار شد و باید قشنگ برو دستورتو بشور و صبح شروع کن، یه خواب و کابوس بوده تموم شده رفته، کاری هم به کارش نش باش. لطفا بهت اینو میگم، جدی میگم، نه بخواه سر در بیار چی شده، نه گوش به حرفش بده، نه مهمه، خداحافظ و فقط همین. حالا مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت.
من خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
شما خوبی داشته باشید.
هم همینطور عزیز. خدا نگهدار.
متشکرم. مرسی. خدا نگهدار.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از جمله کسانی هستم که عاشق شما هستم، اعتقاد زیادی به شما
دارم. ایداده بر من کار خراب شد، مرد بذار قطع کنم، اقلا یه خانم خوشگلی بیان مثل همین خانمی که به طور دوست قبلیمون خورده بود با اون هیجانات. من با تو چه کنم مرد عزیز؟
منم خیلی خوشگلم.
نه پیداست، به هر حال از حرفایی که میزنی پیداست، ولی به هر حال اشکالی نداره، به هر حال یه جوری با هم کنار میام. جان چه خبره؟
من شما را از بزرگترین خدمتگزاران ایرانی ها میدونم.
لطف داری عزیز،
اونقدر با دانشتون برای ایرانی ها مفید هستید که میتونم بگم بی‌نظیرید.
لطف محبت.
از شما بود نمی‌سازم. شاید دیگر عزیزانی باشن که حتی از شما هم دانشمندتر و باشن ولی اصلا نخواستند یا نتوانستند.
دقیقاً حق با شماست.
به شکل کاربردی در این اندازه از دانششان استفاده کرده و به این گستردگی به انسان‌های فارسی زبان کمک کنند.
لطف دارید.
این که حتی که به وجود شما به عنوان یک هموطن افتخار می‌کنم.
سپاسگزارید.
اجازه بدید بگم در زمینه میزان آگاهی‌های پایه در امور شناخت خودمان در درون و شناخت رفتار اجتماعیمان در بیرون میتوانم تاریخ سرزمینمان را به دو دوره قبل از هولاکویی و بعد از هولاکویی
ببینید مستن. شما در این کار عشق عاشقی رو بالا میبرید و من بخوام به شما بگم من نمیخوام بگم پدر مادر من فوت کردن بنابراین ای برای خواستگاری بیاد با دو سراغ خودم بر بیا تو رو خدا دست از این
خواهش میکنم دکتر باور کنید که اینها تعریف های مبالغ آمیز یا تعریف شاپولاسمی به خودی نیست اینا واقعیته یعنی خودتون هم میدونید
میتونم ازتون یه چند تا سوال بکنم
تقاضا
هست داری اولا چند سالتونه
من 66 سالم
چه مدتی است که امریکا تشریف داری
من حدود 30 ساله
اوکی چه خواندی چه میکنید
من در ایران آرشیتکت بودم اینجا اومدم اینجا کارای آزاد میکنم
بسیار اوکی همین می‌خواستم
من دلیلی که بهتون زنگ زدم این بود که بگم که یه اینقدر شما دوست دارم و اینقدر برنامه‌تون میخوام که حتی مفیدتر از اون چیزی که تا حالا بوده برای هموطنانم باشه و به همین دلیل چند تا نکته رو می‌خواستم بگم که من از اون کسایی بودم که همیشه مبلغ شما بودم و حتی به آشنایانمون که بچه دار می‌شدن خیلی قدیم ترها دیویدیاتون و بعدن سیدیاتون رو کادو نام نوزادشون میدادن تو مهمونی ها همیشه سعی میکردم ببینید اینا که دارم بهتون میگم دلیل نداشته من انقدر فکر میکردم عاشق شما نیستم عاشق هموطنانم
نه متوجه نه اونو محبت و لطفتون رو متوجه هستم
انقدر فکر میکردم که شما برای هموطنانم مفید هستید که هر جو میرفتیم تو مهمونی ها میشستیم صحبت از شما رو پیش میکشیدم و همه رو تشویق میکردم که به شما گوش کنن و به هر حال آرزوی اینو دارم که شما در سلامتی کامل سالهای سال باشید و بازم میگم خودخواهانه نه به خاطر شما بتونید به گروه بزرگتری از ایرانی ها رو به آگاهی برسونید.
من یه نکته اجازه بدید با حال محبت لطفتون عرض کنم من فقط 16 دقیقه وقت دارم برای که بعدش قسمت بعدی برنامه دوست عزیزی اون تیکه آخر رو دارم من در خدمت دارم برای اون 16 دقیقه بفرمایید.
من فکر میکنم اصلا برای من خیلی هم زیاد باشه 16 دقیقه من چطور زیاد خواسته میخواستم فقط چند تا نکته بگم و اونا بازم در جهت همین خدمتی که شما به مردم میکنید و اون اینه که مثلا دارم به تو میگم من وقتی که میدیدم که مثلا یکی از آشناهامون که به گونه آشکار در دشمنی با همسران برادراش هست بهش گفتم که برنامه شما رو گوش کنه و امیدوار بودم که از این طریق کمی به خود به آگاهی برسه به خود آگاهی برسه و شاید بتونه دیدگاهش و جهان بینیش رو تغییر بده و چند تا سیدم بهش دادم و اینا خیلی جالب بود و دقیقا میخواستم که با تغییر جهان بینیش هم به اونا آزار کمتری برسونه هم خودش درجه کمتری ببره ولی بعد از مدتی که دیدمش از من تشکر کرد که این شما رو معرفی کردم بهشون ولی خیلی جالب بود و اون این بود که میگفتش که بعد از اینکه این صحبتهای شما رو شنیده فهمید تازه حالا فهمیده که همون همسرهای برادرهاش چه بیماریایی داشتن که ایشون خبر نداشته یعنی بازم فرافکن یعنی اینکه داستانو به جایی که به خودش برگرده و حرفای شما روی خودش تاثیر بذاره از اینا داشت سوء استفاده میکرد برای اینکه بگه که اونای دیگه چقدر بیمارن و این رو من میخواستم از شما درخواست بکنم که یا به تو اجازه بدید که به هموطنان بگم که قراره که ما به خودآگاهی برسیم در مورد خودمون و بفهمیم که ما چی هستیم و چی هستیم و اگر نیازی هستش که به روانشناس مراجعه بکنیم، یعنی شما زنگ خطری بشید که ما بفهمیم که آقا قراره به روانشناس مراجعه کنیم و بریم به روانشناس مراجعه بکنیم، نه اینکه بگیم که اوکی مثل اون خانم گفتش که بعد از گوش کردم به دکتر روکایی فهمیدم که زن دو تا شیمان همگی دیوانند و و حتی میگفتش که اینا دیگه کارشون هم اینطوری هستش که به حتی روانشناس هم نیاز نداره، اینا به دارو نیاز دارن و بهتره به روانپزشک مراجعه کنن. یعنی یه دفعه ایشون هم به روانشناس شد و هم روانپزشک. من فکر میکنم که همه ما باید بدونیم که ما اینا رو، ما شما رو گوش میکنیم، ازتون درس میگیریم برای اینکه خودمون رو به آگاهی برسونیم و شروع نکنیم به دیگران انگ زدن و حتی انگای شدیدتر بزنیم. و مثلا شنیدم که به دیگران میگفتش که به قول دکتر هولاکویی فلانی منیک دیپرشن داره. یعنی ایشون یه دفعه هم فهمید که منیک چیه، هم دیپرشن چیه، هم بیماری های روانی چیه. و یه بار یکی دیگرشون میگفتش که طرف دو قطبیه، که اصلا من هنوزم باورم اینه که اصلا نمیدونه که دو قطبی چی هست. و یک کیس جالب دیگه هم دیدم، این بود که به یکی دیگه از آشناها که با شما رو معرفی کرده بودن و سیدای زیادی رو بهش داده بودن، یه بار دیدم که با تلفن داشت با ایران صحبت میکرد، با یک از شهر گیلان، و میگفتش داشتن راجع به یکی، این خانم داشت با یکی از خانمای دوستش با راجع به دوست سومی صحبت میکردن، میگفتش که فلانی رسما دیپرشن داره. و اون شخص اومدش روی خط گفتش که من فکر نمی کنم، و اگرم باشه حالا میرم ببینم پیش روانشناس، ببینم شاید روانشناس تشخیص بده که من دیپرشن دارم. و ایشون میگفتش که نه، نیازی نیست هستم بری پیش روانشناس، و من دارم بهت میگم دیگه تو دیپرشن داری. و وقتی من بهش اعتراض کردم که چجوری میتونی تو دیگران بیماری تشخیص بدی و این حرفا، جوابی که داد خیلی جالب بود و گفتش که من دیگه حالا خودم یه با دکتر هولاکویی هم. این خانم دیپلم دبیرستان رو هم به زور گرفته
و وضعش از در سواد بهتر از منه، ولی من اون دیپلم رو هم درست نگرفتم.
گوش کردم به چند سیدی از شما، دکتر روانشناس شده و استاد دانشگاه تهران. داوود همین روزام هستش که شما تلفنش اعلام میکنی که مردم بتونن برای مشکلات روانیشون به ایشون تلفن بزنن و ایشون اونا رو معالجه بکنه. به هر حال من دیدم زوجه ای که سیدی های شما رو در مورد من خودم به سیدی های شما رو بهشون دادم و اینها توی مهمونه های دیگه دیدم که میگن که آره من خودشون رو طرفدار شما میدونن و خودشون رو چیز میکنن که ما همه سیدی های دکتر هولاکویی رو داریم و به دیگران پوز میدن که سیدی های شما دارن، ولی من واقعا باورم اینه که این سیدی ها رو خودشون هم حتی یه بار هم گوش نکردن، به طور کامل، یا شاید یه بار گوش کردن ولی نه به طور کامل و دقیق که بفهمن که منظور شما چی بوده. و من میخوام از شما بخوام که به مردم بگید که لزومن خریدن و داشتن سیدی های شما هیچ چیز رو در اونها اضافه نمیکنه، هیچ آگاهیشون اضافه تر نمیکنه، ولی فقط باید گوش کنن و بفهمن. یکی این که به از مفید بودن برنامه های شما به این نتیجه بسن که فقط خودشون رو به خودشون بشناسونن و در مورد خودشون به یه سری آگاهی ها برسن و تو رو خدا نرن دکتر هولاکویی جدیدی بشن و شروع کنن به دیگران انگ زدن که تو دو قطبی هستی، دیپرشن داری، اینی اونی فلان.
بسیار ممنونم، خودتون به بهترین صورت ممکن بیان فرمودید.
و اگر هنوز وقتی مونده باشه هر چند دقیقه، فقط یک سوال ازتون دارم. من میخوام از شما سوال بکنم که عشق، مفهوم عشق آیا در زنها و در مردها یکسانه؟ و به دلایل زیادی من خودم به این نجستم که اینطوری نیست و واقعیتش که من فکر میکنم که فقط مردان که میتونن عاشق بشن و زنها اصلا قدرت عاشق شدن ندارن.
شما برای خودتون دردسر هم میخواید درست بکنید؟ شما که به بقیه گفتید مواظب باشن، شما خودتون خیلی بی خوشحالم که عرض
نه نه من در این مورد دارم با یک روانشناس صحبت
کنم. نه نه ببینید عزیز، بذار من یه توضیح کوچیک هستم، چون همطور که اشاره کردید و منم خدمتتون عرض کردم وقتی کمیست. ببینید امروز یه نگاهی که ما به این موضوع داریم متفاوته با گذشته. اولا من این نکته رو عرض کردم که واقعا لغت عشق بیش از هر لغت دیگه مورد سوء استفاده قرار گرفته. آدما حتی از عشقی که به پیتزا دارن، آی لاف پیتزا، شروع میکنن تا به خدا برسه و پدر و مادرش. بعدم وقتی که شما با مردم صحبت میکنید، مثل بسیاری از مفاهیم واقعا اون تعریفی رو که با آگاهی های علمی میتونیم برای چیزی داشته باشیم و ندارم. یعنی به جرات میشه گفت تا زمانی که تحقیق دانشگاه شیکاگو و دانشگاه دیگه راجع به خوشبختی نبود، حتی در جهت اینکه 5 تا آدم آگاه حتی با مسائل روانی اجتماعی هم در باره خوشبختی هستن، 5 نظر متفاوت بود تا بالاخره یه مطالعه 25 ساله با کمک 42 دانشگاه تکلیف روشن کرد. در خصوص عشق هم عزیز، موضوع این است که به قول معروف وقتی گفته میشه که از هر زبان که بشنوی بستا نامکرر است و به تعداد آدم های مفهومی وجود دارم، توی که درباره میکروب وجود داره یا مادر وجود داره یا درباره خدا وجود داره، به تعداد آدم ها نگاه و نظر راجب خداست، اون مفهوم میفهمی. ولی اگر بیم سراغ یه بحثی که شاید یه ذره زمینه‌های علمی درش هست، من تعریفم رو از عشق خدمتتون عرض می‌کنم، چون اونه که به من نشون میده واقعا من چگونه بهش نگاه می‌کنم. عشق یه احساس و هیجان، it's a feeling and emotion، که نتیجه شناخت آگاهی. یعنی وقتی شما یه زنی یا یه مردی رو خوب می‌شناسید و با او آشنا یا آشنا میشید، نه اینکه تصور و توهم دارید، چون موقع یه نوع عشق بیمار و گرفتار و منحرف و چیزای دیگه هست، ولی اون شناخت رو پیدا میکنید و لازمش مقدار شناخت انسان و شناخت خودتون و شناخت زن و مرده. و این روز میدونیم که بالاترین مرحله احساس و هیجان در دانستن و بالاترین مرحله نه تنها لذت پلیجر انجویمنت هست و کیف هم درونه. بنابراین عشق یه احساس و هیجانیست که یه آدمی نسبت به دیگری به دلیل شناخت و آگاهی که من بارها عرض کردم یه زمان ای بسا 500 ساعته احتیاجه تا من به این شناخت دستم پیدا میکنه، تا اونجایی که راحتی اون آدم بنازه راحتی خودش، خوشحالی اون آدم بنازه خوشحالی خودش، شام اون آدم بنازه شام خودش، همه چیز یک جور میشه. اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی همون نگاهی که شما درباره چشم راست و چپتون یا دست چپ و راستتون دارید در خصوص خود اون فرد و دیگری پیدا میشه. حتی مطالعاتی که در همین بحث خوشبختیه که اصلا من کیم، کیستم من، پاسخش اینه که من یه خبرم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی من یا سایکیک انرژی متوجه اوست. یعنی من فرض کنین از صبح تا حالا 20 دفعه 30 دفعه ممکنه به فرزندانم فکر کرده باشم، ولی 2000 بار به خودم فکر کردم و هیچ موضوع دیگری جز در شرایط استثنایی به اندازه من که خودم هستم موضوع ذهن من نبود. روزی که شما عاشق میشید اون آدم هم میره، اون کنار شما میسته و به همجه از که شما ازش راهایی نداری و به همجه از که مسئله فراموشی و یادم رفت و اینا مطلقا معنایی نداری. یعنی اون آدم هم در حقیقت مثل سایه کنار شما خواهد. اما این سایه یا اون کسی که کنار شماست، همونطور که عرض کردم، موفقیتش یا رضایتش به اندازه شما اهمیت پیدا میکنه. هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست. ولی این حال و احساس از یک طرف بسیار اسپشیاله، یعنی بسیار ویژه است. یعنی یه چیزیست که شبیه هیچ رابطه‌ای مثل مادر و فرزند یا دو تا دوست یا علاقه من مثلا به کشورم نیست. دوم اینه که کاملا اکسپشناله، یعنی تنها ویژه نیست، استثنائیه. یعنی یه چیزیست درست مثل که شما برای اولین بار یه چیز رو برمشه که هرگز در عمرتون همچین چیزی همچین موضوعی ندیدید، نشنیدید، ازش خبر ندارید. ولی برجسته در یه دیگرش این است که یونیکه، منحصر به فرده، یعنی فقط اوست، هیچ کس دیگه نیست. یعنی دیگرانی به اعتبار وجود ندارن. درست مثل این که وقتی شما پسر و دختری دارید، این پسر و دختر شماست، هر پسر و دختر دیگری حالا بهترن بدترن موضوع شما نخواهد بود. بارها عرض کردم یونیک بودنش به این معناست که اگر من به شما یا شما من بگید برو پسر من رو بیار از مدرسه، من با دلم همون رو بیارم، من نمیتونم پسر بهتری برای شما بیارم.
آیا که بسیار آیا که این صفت هایی که داری ذکر میکنید در مورد زنها و مردها یکسان؟
به نظر من هیچ فرقی نمیکنه.
این صفت ها رو دارید میگید که اگر یه زنی همچین احساساتی داشته
باشه
یعنی عاشقه، و اگر یه مرد عاشق، یا اینکه ممکنه در مورد
نه نه من واقعا فکر نمی کنم. ببینید چون اشاره فرمودید، من فکر نمی کنم که در مفهوم کلیش هست. اینکه از کجا میاد و چه چیزی او رو تشدید می‌کنه، حتی شما ببینید گفته میشه که در خانه، یعنی یه خانه، مرد از در سکس وارد میشه، زن از در عشق. این حرفو زدن. بنابراین توجه و تاکید ها هست. برای یادتون باشه اصولا برانگیختگی اول مرد بیشتر جنبه فیزیکال و سکشوال داره، در حالی که به نظر میرسه برانگیختگی ابتدایی زن از یه احساس امنیت و آرامش میاد، و اینا با هم متفاوتن. این که شما من بگید اصولا زن و مرد متفاوتن، بله، برای که یادتون باشه ریشه اصلی و اساسی عشق رابطه جنسیه، و رابطه جنسی در زن و مرد برابر نیست. یعنی رابطه جنسی برای زن و مرد دو چیز متفاوته. حتی طبیعت هم تو این زمینه برابری رو حفظ نکرده. همونطور که بارها عرض کردم شما در رابطه جنسی به عنوان یه مرد با خارج از اون چیزی که هستید، که اصلا حتی به یک ادوار ندارید، بعدم پیدا میکنید در ارتباطید، در حالی که زن باید بدن یک مرد رو اونم در یک شرایط خاص به بدن خودش راه بده که حتی خودش باش دسترسی نداره یا کاری باش نداره. یعنی این دوتا بسیار متفاوته. یعنی طبیعت اصلا اون اصل برابری رو اینجا رعایت نکرده، و به همین جاست که شما یه دفعه می‌بینید در سراسر طول تاریخ، حتی در میان حیوانات، برای که تقریبا قاعده در بیشترشون چنینه، این که نره که دنبال ماده میدوه، و این نره که در حقیقت خودشو به نوعی به ماده تحمیل میکنه.
آقای دکتر ببینید، من چندین شنوندهای شما که به شما زنگ زدن رو تو روزهای مختلف، تو ماهای مختلف شنیدم که این جمله رو تکرار کردن، یه چیز شبیه این که مثلا مرد زنگ زده بوده به شما و گفته که من شدیدان دارم زجر میکشم، یک سال گذشته و من از عشقم جدا شدم و من هنوز بعد از یک سال عاشقانه، هنوز هم بهش عاشقانه فکر میکنم، ولی همون شخص گفته که ولی در مورد پارتنر من مثل این که کلید برق رو آن و آف بکنه، یعنی وقتی که آن بوده عاشق بوده و وقتی که به من اظهار عشق میکرده از من هم عاشق تر.
خب اینا بحثای پیچیده داره.
آخه من بلافاصله یه دفعه گفته که من دیگه عاشق، تصمیم گرفتم دیگه عاشقت نباشم.
این رو نه بخب ببینید، اینا مورد داره و باید راه کرد. این که شما من بفرمایید زنا بیشتر از آقایون احساسی عاطفی هستن پس به این راحتی ها دل نمی کردن، اینه شما دارید عکسشون. یعنی شما از اگر من شما رو درست فهمیدم این است که مردا بعد از یه مدتی هنوز میمونن زن رفته. نه چنین نیست.
من میخوام
عکسش رو بگم. خب عکستون درسته. در حقیقت زنا یه مقدار موجودات احساسی عاطفی هستن، ولی به این راحتی ها چون دل بستنشون خیلی چیزا میخواد عزیز. دل بستنشون احساس امنیت میخواد، احساس خاطر آسوده کردن میخواد. مرد همچی چیزی نداره. شما اگر یه پسر و دختر 20 ساله داشته باشید و امشب دیر وقت بیان، شما وقتی که نگران دخترتون هستی نگران پسرتون، فکر کن پسرتون بیشتر میتونه از خودش محافظت کنه تا دخترتون، و دخترتون بیشتر در معرض تعرضه. نه اونا از این بابت ها متفاوته. ولی بعد یه چیز دیگه هم هست که برخی از وقت مردا چرا تو این رابطه اذیت میشن، برای که بهشون برمیخوره که کسی ترکشون کنه. قصه خودخواهیه بیشتر تا چیز دیگه. حالا بعد یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، برای که به نظر جالب و آموزنده میرسه. من متاسفانه باید ازتون خدافظی کنم.
چون تو کسو بگید لطفا که دیگه هیچ کس دکتر هولاکوی نشه.
چشم. نخیر من اصلا از حسودی الان دارم میمیرم. برون ممنون از محبتتون. قربون شما. خدا نگهدار. چنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر فرزان علمیراد، دندانپزشک، جراح دندانپزشک که ما در اختیار دارن، توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.